باید آقایون رو عوض کرد نگاهشون رو، چون جان نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. شما باید یه پارادایم جدیدی اتفاق افتاده. قطعا پارادایمی که الان در ایران، زیستاری که در این ایران به عنوان نظام سیاسی حاکم هست، با زیستار مسلط بر روابط بین الملل تعارض داره. این دو حالت بیشتر نداره، این تعارض جوهری، یا این باید اونو نابود کنه یا اون اینو نابود کنه یا به بازدارندگی برسن. بس بنابراین راه حل دیگه‌ش نیست به جای اینکه شما تسلیم بشی و به جای اینکه بیا بگی آقا این مشکل در بیرون دارم، من در محیط ساختاری خودم به ناسازگاری میرسم، من میخوام بگم نه، مشکل اون آغاز اون کسیست که داره این سیاست‌های کلی رو که بهش ابلاغ کردم بر اساس قانون اساسی و بر اساس تجاربی که ما در حوزه‌ای مثل جنگ دفاع مقدس داشتیم، تو کسی رو بیار که توانایی اقدامات یا ارائه ایده‌های ایجابی رو داشته باشه. شما اگه اینو اعتقاد نداشته باشی و پایبندی به الزامات زیستاری نداشته باشی، با تفکر لیبرال بخوای الزاماتونو رعایت کنی، میگه بله راست میگه، من هرچی برم افکتیو، بنابراین باز بنابراین من تسلیمم. آیا میتونی راه حل ایجابی بدی؟ اصلا به ذهنش نمیرسه. این نکته کلیدیه که مردم میبخشید هاج و واج موندن. من به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای که 37 سال فقط تو سیاست خارجی ام، 42 سال تو سیاستم، این رو وقتی من با همه دولتام کار کردم، وقتی این رو میام تحلیل میکنم، میخوام بکشن استخراج بکنم که مشکل کجاست، چون روز بچه من از من سوال میکنه، میگه پدر این چه وضعی درست کردید، این چه ساختاری آخه، یعنی اینا نکته است دیگه. ضمن اینکه ما یه موقعیت خاص داریم، اینا رو آقای دکتر باید ما از این زاویه تکنیکالی بریم جلو، بدون راست بدون چپ بگیم آقا این چه آره این تکنیکالی غلطه و من کسی رو انتخابت بکنم که دارای این اپروچ باشه. ببین همه چیز به اپروچ شماست. شما اگه میخوای بری دماوند، الزامات خاص خودش داره، با مایو و دمپایی نمیتونی بری. اگه داری میری کیش، دیگه راپل و نمیدونم پالتو و مالتو نمیتونی برداری بری، باید شنا بلد باشی. حالا یه کسی رو آوردی که بهش گفتن آقا میری برای ما کجا دماوند قله رو میزنی، آقا طرف تو فکر جت اسکیه، من جت اسکی رو توی دامنه دماوند چجوری میتونم روش بندازم؟ ببینید مشکل رو باید اینگونه حل کرد که بعد وقت تازه با حل این مسئله میتونیم بفهمیم تهدید چیست، فرصت چیست، منافع ملی کجاست.
خیلی متشکر. ادامه صحبت شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله جسارت میشه اگر چون وسط میام من میخوام حیفه یه جایی زمان همش برداشت نشه و کاسب بشن این وسط دیگه گیرمون بیاد از این صحبت.
محبت شما آقای دکتر. عرض بنده این هست که ما نمیتونیم یک طرف رو مبرا کنیم و تمام حقیقت رو بدیم به یک طرف، یک طرف دیگر رو بگوییم که نوع نگاهشون مشکل داره یا سیاست‌های کلان رو خوب نفهمیدن یا سیاست‌های کلان رو مثلا بهش اعتقاد ندارن یا نگاه لیبرالی دارن. اگر بخوایم تکنیکال بحث کنیم و غیر شعاری، باید بپذیریم که وقتی یک تعارضی 40 ساله بین 11 تا دولت و سیاست‌های کلان کماکان باقی است، این به این معنا است که دو طرف نیاز به یک گفتمان به قول شما سازوار کننده و متوازن دارن.
دو طرف اینو کجا؟
ببینید شما نهاد اصلاً
نهاد اجرایی و نهادی که ابلاغ میکنه،
نهادی که سیاست‌های کلان رو تعیین میکنه و نهادی که پیاده سازی و برنامه‌های این سیاست کلان رو به عهده داره. اختلاف بر شیوه‌های اجرا و هزینه فایده اقدامات هست، اختلاف بر قبول داشتن و قبول نداشتن نیست.
نه اختلاف من الان با شما سر همینجا شروع میشه.
خب شاید نگاه شما کلیه. آره این نگاه کلی. ببینید وقتی که این رو بگیم، کلیت به قول منطقیون میگن سالبه کلیه ایجاد میکنیم، یک طرف رو به طور کلی ما هر حقی رو ازشون سلب میکنیم، میگیم شما در کل قبول نداری پس باید بری کنار.
نه اینم باز نیست.
خب شما میفرمایید که نگاه بنده میگم در روش ها مشکل دارن.
نه فرق من دیپلمات، ببینید فرق من دیپلمات جمهوری اسلامی با یه دیپلمات بدترینشو میگم دیگه، اسرائیل.
بله.
چه فرقی با هم داریم؟ ببینید در اونجا کنست و شورای رهبری تصمیم میگیره، میگه آقا ایران تروریسته، حزب الله تهدید پایدار تروریسته، ما باید اینا رو نابودشون کنیم، انفجار در داخل میدیم، این کار انجام داره میده. یعنی بله. نوع اپروچش من رو صریح و روشن داره تهدید معرفی میکنه.
یعنی
انقلتی توش نیست.
بله.
این که من بیام بگم بله آقای نتانیاهو با آقای نفتالی بنت یه جاهایی الان با هم فاصله دارن. این تونسته رفته با یک حزب مثلا اسلامی فلسطینی داخل کنس با هم ائتلاف کردن.
بله.
من عرضم اینه، اما منافع ملی و مصالح ملی و امنیت ملی دیگه چپ و راست نمیشناسه در اونجا. در آمریکا هم همینجوره. خیلی میگفتن مثلا آقای روحانی که دائم داره میگه لعنت به خدا بر این مثلا ترامپ. آقا ترامپ نداره، حتی سردار شهیدمون قاسم سلیمانی رو ترامپ ظاهرش که ترور کرد، تصمیم ساختار بود. شما که روابط بین الملل میخونی بدون ما با ساختار طرفیم.
بله.
شما دیپ استیت اونجا تصمیم میگیره، این نیستش که آقای بایدن، جان کری، نمیدونم بلینکن مثلا ابدا این حرفا نیست، راحت طرف اوت میکنن.
باشه، چون من نمیخوام از بحث دور بشیم. بله، سردار سلیمانی، خب خود آقای پایین پاهام گفتن که این در راستای طرح ابراهیم بود، یعنی طرح صلح اسرائیل با کشورهای عربی و در یک ساختار پیچیده قابل تعریفه.
طرح ابراهیم هم باز مربوط به آقای ترامپ نیست.
بله، اونم باز توی ساختار تفکر به هر حال
بعد بگیم دیگه ما معلوم بدونم
ما چی. من فکر می‌کنم همون منطقه گرایی و همون
من اینجا وارد قضیه بشم. یه ایراد کلی که ما داریم اینه که استراتژی‌ها معمولا ثابتن، تاکتیک هم متفاوته. در اون کشورهایی که حتی این تبلیغات رو علیه ما می‌کنن، خودشون استراتژیشون ثابته، چه ترامپ باشه، چه بوش باشه، چه کلینتون باشه، هر که، و تاکتیکاشو متفاوته، اونم در جهت رسیدن به همون استراتژیست. ولی متاسفانه ما در کشورمون داریم روی استراتژی ها بحث میکنیم. بله. یعنی اونجا را طرف دولتی میاد میداند که مجریه. الان ما جالب اینه که الان اگه بحث میدان و دیپلماسی بشه، من میخوام به این نکته اشاره کنم که قانون اساسی چقدر خوب اشاره کرده هر دوتاش رو سیاستش دست رهبری هست. تاجر ایج افندیشی دیدگاه داره، شما این سیستم نظامی رهبری تعیین میکنه، حتی تا فرماندهانشون صلح و جنگ و اعلامش و فلان اینها، از این ور هم سیاست خارجی اعلام کنه. یا ما میدونیم اینو قبول میکنیم میشیم رئیس جمهور قوه مجریه میشیم، یا این که میدونیم و میخوام یه کار دیگه بکنیم. متاسفانه ما داریم توی استراتژیم هامون انقلت میاریم، در حالی که بعد در تاکتیک ها اون هم نزدیک به هم باشه، تاکتیک ها اینقدر فاصله نداشته باشه که اصلا به استراتژی و به اون قله نرسیم. کشورها هر کدومشون ارزش هایی دارن، در استاندارد سازی ها ارزش هایی وجود داره، کور والیو هایی هستند. اون ارزش ها در هر کشوری، اتفاقا شما اشاره کردید در مورد ایدئولوژی ها، همین در منطق من در یک کنفرانسی بود اعلام کردم، شما ما رو متهم میکنید، به اونا میگفتم که به قول معروف اصولگرا هستید یا مثلا از ایدئولوژیک سرچشمه گرفتید و فلانی ها. خب شما ببینید الان سعودی ها این همه دارن خرج میکنن برای چی؟ برای وهابیت دارن کار میکنن. رژیم صهیونیستی برای چی میگه؟ میگه کشور یهود و صهیونیسم داره کار میکنه. الان ترکیه در لیبی داره دخالت میکنه برای امپراتوری عثمانیش هست.
خود آقای بایدن،
بله، خود خانم رئیس کسی بود که یک شنبه هاش کلیساش ترک نمیشد. اصلا اونا میگن ما سگ مسیحی صهیونیسمیم، همین کلمه رو به کار میبرن. بنابراین من فکر میکنم که این موضوع باید شفاف مشخص بشه که ما نباید در استراتژی هامون بیایم به خلل ایجاد.
خیلی متشکرم. تمام شد صحبتاتون در این بحث.
من اجازه بدم ببینید، ما شاید بتونیم به لحاظ تئوری و به لحاظ انتزاعی بیایم یه خط کشی بکنیم، بگیم استراتژی هامون اینه، تاکتیک هامون اینه و ما داریم روی استراتژی بحث میکنیم، ولی واقعیت اینه که اینا یک آمیختگی با هم دارن. شما ببینید دولت آقای احمدی نژاد مثلا تابع کامل بودن، یا دولت های قبل مثلا دولت آقای هاشمی متعامل کامل بودن. وقتی که وارد عرصه میدانی دیپلماسی میشوی، آیه دکتر مثال خوبی زدم، یا شما میخوای بری دماوند، خب نمیتونی بری از قزوین بری دماوند، که بالاخره باید این مسیر رو بری، عوارضیت رو بری، راهو بری، سرعت مطمئنه بری. وقتی که ما اونجا به مشکل برمیخوریم، این نیاز به یه گفتمان درونی داره. بازم من مثال FATF رو میزنم. بله، دنیا همه جاش یه ایدئولوژی داره، اصلا کتاب برخورد تمدن‌های آقای هانتینگتون هم همینو داره میگه و میگه این جنگ ایدئولوژیک تا تاریخ تاریخه ادامه داره. و کتاب پایان تاریخ آقای فوکویاما هم رد شد که آقا با نظم نوین جهانی و با توسعه ارزش‌های لیبرال و دموکراسی تاریخ به لحاظ تئوری فلسفه سیاسی به پایان می‌رسه. معلومه که این نیست. حتی قدرت‌های نوظهور مثل چین با تأکیدی که روی اندیشه‌های کنفوسیوسی دارن هنوز به دنبال ایجاد یک امپراتوری نوظهورن، یا حتی کشورهای بریکس اونم یک جور چند جانبه گرایی یا یک جور همگراییه. کسان یه تعریف جدیدی داد به اون همگرایی بین المللی. اونا هم به یه ایدئولوژی واحدی اول در برای توسعه رسیدن. اما موضوع اینه که ببینید، من یه مثالی میزنم، مثلا همین بحث FATF رو مثال بزنیم. این با یه گفتمان درونی و با کمی متوازن کردن موضع گیری ها قابل حل بود. اما وقتی که ما بگیم که آقا این استراتژی هست و این اصل هست و این محور هست و اصلا قابل بحث نیست، هر چیزی رو که شما دورش دیوار کشیدی و مقدسش کردی، حالا با واژه‌ای مثل استراتژی یا هر چیزی یا سیاست کلان یا ابلاغی یا هر چیزی، اجازه نقد رو به اون ندادی، خب اجازه تعامل رو هم میگیری.
ما اجازه اجرا داده شده از 41 بند شما رفتید شروع FATF مدل دارین بحث نظری میکنید. FATF
موضوع مثالی عرض کردم.
مثلا شما دارین میگی FATF میگه که شما وقتی میری یه حرکتی رو تو بازار انجام بدی، من یه 20,000 تومانی دادم دست شاگرد، میگم آقا برو این معامله رو انجام بده، رفتی و کلا سرت گذاشتن برگشتی، میگه آقا نه 80 تومان بده، 80 تومان دادیم 100 تومان دادیم، رفتی با سرت کلا گذاشتن اومدی، میگه نه اگه این دفعه اگه مثلا فلان بشود اون دو واحد بعدی رو بده قطعا. خب میگه آقا تو 38 به 39 بند و باختی، شما به هیچ شما خارج نشدی، گارانتی نداشتی. خود آقای ظریف هم میگه، میگه حتی اگه من اون دو بند رو هم اجرام تعهدی نمیدم. بس بنابراین شما اصلا تو چارچوب پارادایم حرکت نمی کنی. من بحثم همینه، شما اگر رعایت الزامات زیستاری دور شدی این اتفاق برات میفته. مهم نیست که از قزوین بری یا از فیروزکوه، اون راهه. محیطی که توش وارد داری میشی و هدفی رو که داری میزنی برای من مهمه که قله دماونده یا داری میری کیش. من راهو که من بحثی ندارم. یکی میگه آقا من میتونم پیاده بدوم دو ماراتون برم، یکی میگه آقا من چلاقم میتونم بس به این راه برای آدمای چلاق خوب نیست، مثلا باشه اینو برو. اینکه حضرت آقا ما چی فرمودن؟ گفت آقا من نه بند و با اینکه میدونم این دورنما چقدر فاجعه انگیزه، اما شما با همین گفتمان داری جامعه رو قطبی میکنی. ما هم که تو دکترین دفاعیمون بمب اتم جایی نداره. تا الان که سر شما ضرر دادیم اینم روش، برو تجربه کن تو ببینی. اما این نه بند رو رعایت کن، اینا ناموسیه، اینا خط قرمزه. رفته طرف اومده با ویلچر میگه آقا من نتونستم رعایت کنم. خب از این معنی نمیشه رعایت کنی، چرا امضا کردی؟ میگفت آقا من نتونستم رعایت کنم. بحث من سر کارگزاره. ببین کارگزار اینجا منده، چون خودم کارگزار بودم، من طراح صلح افغانستانم، چند صد هزار دلار بهم پول دادن، میلیون ها چی برم این کار رو انجام شد، شد کنفرانس بوم. اگر نمیتونم وسط را میام، یا آقا من یا توانش رو ندارم یا پام ناجوره یا برای نرمش قهرمانانه ساخته نشدم یا اصلا مرد این کار نیستم یا اصلا باور ندارم، نمیرم اونجا میگم مقام عظمای ولایت، بعد میام برم آقا نمیشه، اگه نمیشه برو اونجا آقا نمیشه، یا من نمیتونم یا نمیشه یا مشکل قانون اساسیه، صریح بگو. اما اینکه ما میگیم میگیم قطبی شده و سیاسی نه،
قوانین بین المللی نگاه کنید. من
شاید هم قوانین بین المللی شما وقتی
اجازه بدید بفرمایید جمعتون، ما یه فرصتی هم بگیریم از پخش برگردیم دوباره.
عرض بنده این است که نمیتوانم. ببینید شما یه وقتی هست که نفر رو میفرستی توی زمینی بازی کنه، مثلا میره فوتبال بازی کنه، بهش میگی که من اصلا برای اینه که تو با دست بازی کنی، خب میاد میگه آقا نمیشود، قوانین بین المللی، نظام بین المللی یه چارچوب ها و یه چارچوب و یه قوانینی داره. ما یا برای ببین ما میگیم
سپک تکرار که نفرستاده نشه،
من فکر میکنم سیستم هایی مثل FATF بحث های فنی هن، تبدیل شدن به شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی. اتفاقا ما باید بیایم رو اینها بحث های فنی بکنیم. بله. بیشنیم بگیم آقا FATF آقایونی که شما مایلید این اجرا بشه، اگر اجرا شد ما در زمینه گشایش بانکی، سویفت، نمیدونم روابط اقتصادی، تجاری و چقدر پیشرفت میکنیم. اگر نشد اون موقع همین دور زدن تحریم ها چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ کسانی دارن این حرفو میزنن که حداقل در مورد تو برجام همین یوترن دلاری رو نتونستن پیش بینی کنن. شما نگاه کنید این بحث نیست که دست بسته باشه عزیز دل، مکانیزم ماشه دید. کمترین کسی که ادعا دارن حقوق دانن میدونن مکانیزم ماشه یعنی چی. چجوری ما دقت نمی‌کنیم به این مسائل، اون وقت اینا رو میاریم تو جامعه. متأسفانه به نظر من یه ظلمه، اینا رو دو قطبی سازیش میکنیم. طرفداران FATF، نه من هم اگر FATF بیاد و واقعا گشایش اقتصادی، من هم کشان که منتفع میشم، ولی ما خیلی رو این کار کردیم. اینقدر دولت آمد کمک کرد که بتوانیم یک حق تحفظی داشته باشیم، ولی حق تحفظ قبول نمیکنن، کشورهای دیگه هم اصلا قبول نمیکنن. من خودم نگاه کنم آقای دکتر زهروان، اگر رفتی داخل خواستی بیای بیرون، حداقل یکی دو سال طول میکشه، مکانیزمش رو من مطالعه کردم که تازه بتونی خارج بشی. وقتی هنوز وارد نشودی الزاماً فشارهای بین المللی کمتر رو هست، و وقتی هستی میخوای خارج بشی خیلی مشکلات بیشتر خواهد.
خیلی ممنونم. اگر شما تو چالش چیز بودیم، جلسه بود با خانم اشتون، ببینید شما ما ارادت داریم، من جای پدر شما محسوب میشم دیگه از نظر سنی و کاری. ولی شما وقتی تو صحنه باشی، ما به خانم اشتون همین رو میگفتیم، داشتیم مباحثه میکردیم، نمیگم بیانیه میخونی بیانیه میخونی، یه لازم شد من روزم میخونم بیانیه که مشکل نداره، که یه هنر دیپلماسیه. اما داشتیم باش صحبت میکردیم راجع مدلیته و غیره و زاله و اینها، بعد میگفتیم خب خانم، چون طرف تیم بود دیگه، برنز این ور بود، اون یکی این ور بود، خب شما که به ماستر این که یک هزارم میکروگرم یه چیزی پیدا کردی که ما هم قبول داریم، ما رفتیم سانتریفیوژ رو قاچاق کردیم، دور زدیم، نسل یک و از کجا هر جا بوده
آلوده
هم بوده، بله. این هم راحت پاک نمیشه، بله. یک هزارم میکروگرم رو تو داری گیرنه چیز میکنی، چماق میکنه سر ما. اما از اون طرف با هندی که انفجار داده، عضو امپیتی نیست، از امپیتی خارج شده، امکان داره در شبه قاره جنگ اتمی بین پاکستان و امریکا هند صورت بگیره، فاجعه اتفاق بده، شما دارید میری به سمت رینیو کردن نیروگاه های اینها و امکانات بهشون میدی. میگفت خب دیگه اون چون امپیتی رو امضا نکرده، ما چی؟ مثل همین FATF، تا زمانی که FATF امضا نکردی هیچی نمیتونه بگه، وقتی امضا شد میشه قاعده عامره، اینجا دیگه اجماع علیهت شکل میدن دیگه، اون سازمان بین دولتی نیست که هفت کشور اومدن برای ملاحظات این کارو کردن، این رو ما باید حل کنیم.
خیلی متشکر. خب از آن شنونده شما برنامه صدید رو از رادیو انتخابات و رادیو گفتگو به طور همزمان میشنوید و از طریق تلویزیون تعاملی آرا و تیوا هم این برنامه برای عزیزانی که دوست دارن قابل تماشا هست. برنامه صدید رو تا ساعت 17 خدمتتون تقدیم میکنیم.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علم که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنیم.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید. شما میتوانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو انتخابات و رادیو گفتگو و بینندگان شبکه تلویزیونی تعاملی تیوا و آرا که صدید رو میبینید و میشنوید. در مورد الزامات منطقه گرایی در سیاست خارجی دولت 13 در این برنامه صحبت میکنیم. آقای بیگی، یکی از بحثایی که حالا در بخش قبلی هم دوستان یه اشارات کوتاهی بهش کردن، چند هفته پیش هم به حال صحنه سیاسی کشور این موضوع به یکی از سوژه‌های جدی تبدیل شد. بحث به هر حال میدان و دیپلماسی است که حالا یه به هر حال فایل صوتی از آقای دکتر ظریف حالا پخش شد که حالا گفتن خیلی هم محرمانه بود، الان هم حالا به هر حال بحث‌های پیگیری‌های قضایی و اطلاعاتی امنیتی هم راجع به این فایل صوتی داره صورت میگیره. خیلی حالا این بحث که مطرح شد یه عده میگن که خب این دوتا مقوله از هم جدا است، ولی خیلی ها معتقدن اگر شما در میدان اون قدرت لازم رو نداشته باشید، اون نکته که آقای زهروند فرمودن واقعا در عرصه روابط بین الملل قدرت تعیین کننده است، اونچه که رئالیست ها بهش اشاره میکنه. از اون طرف خیلی ها معتقد هستن که نه، به هر حال دیپلماسی میتونه بدون در واقع نیاز به میدان به هر حال فضای خودش رو باز بکنه و به پیش بره. با توجه به این بحث در واقع چگونه می شود پیوندی بین میدان و دیپلماسی ایجاد کرد در دولت 13 که به هر حال حالا چالش هایی که از نگاه برخی به هر حال میتونه میدان به عنوان یک چالشی برای دیپلماسی باشه، یا برخی معتقد هستن که اگر ما میدان یا صحنه ضعیفی رو به نمایش بگذاریم در منطقه حتما دیپلماسی ما هم ضعیف خواهد شد.
خب فرمودید که رئالیستا، از رئالیستا در واقع سخن به میان آوردید، من از آقای مورگنتا صحبتی در واقع جمله‌ای رو ذکر می‌کنم که ایشون گفته بودن به هر حال مهمترین عامل قدرت ملی هر کشور کیفیت دیپلماسی اون هستش. کیفیت دیپلماسی هر کشور هم بستگی داره در واقع به موقعیت جغرافیایی اون کشور، شرایطی که داره، شرایط پیرامونی اون کشور. به هر حال ما الان در منطقه غرب آسیا حضور داریم، منطقه بسیار بحرانی، در اسکاندیناوی نیستیم که در واقع به دور از چالش، به دور از بحران، به دور از در واقع تنش و هیاهو باشیم. منطقه غرب آسیا از گذشته در واقع از دیرباز شاهد تحولات بسیار زیاد نظامی بوده، شاهد بحران‌های بسیار زیادی بوده. به همین دلیل نمیشه با یک عامل در واقع صرفاً با دیپلماسی اون رو پیش ببریم، در صورتی که بهترین کنشگری که در اروپا در اسکاندیناوی حضور داره با پیشبرد صرف دیپلماسی میتونه اهداف خودش رو محقق کنه. اون کشور اگر به میدان متوسل بشه، اون کشور رو کشور جنگ طلبی قطعاً خواهند خواد، کشوری به عنوان برهم زننده نظم موجود در اون کشور، در اون منطقه در واقع خطاب خواهند کرد. در صورتی که در منطقه غرب آسیا که ما حضور داریم، تفکیک میان میدان و دیپلماسی یک اشتباهی هستش. در واقع اصلا این دوگانه که چند پیش همونجور که شما فرمودید در پی بروز بود و بعضی ها سعی کردن که در واقع این دوگانه رو یک امر بدیهی و ملموس جلوه بدن، این یک در واقع اشتباهی هستش، در صورتی که بایستی به این نکته ما توجه داشته باشیم که دیپلماسی و میدان مکمل همدیگه هستن، دروی یک سکه هستن، به ویژه در منطقه غرب آسیا، بلکه این میدان هستش که پشتوانه دیپلماسی هست در منطقه ما. ما زمانی که انقلاب در واقع محقق شد، پیروز شد، جمهوری اسلامی در واقع متولد شد، ما شاهد این هستیم که این گفتمان رو کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نمیخواستن بپذیرن. ما شاهد جنگ‌های بسیار زیادی و بحران‌ها و توطئه‌های بسیار زیادی علیه جمهوری اسلامی بودیم، از جنگ صدام گرفته تا به هر حال تحریم‌های بسیار زیاد، تا عربستان سعودی که می‌خواست به هر حال جنگ رو به داخل مرزهای ما بیاره، تا بحران داعش که به هر حال جدیدترین بحرانی هستش که ما شاهد اون بودیم. همه اینها نشان از این داشت که به هر حال شما نمیتونید از در واقع نمیتونید و نباید، بهترین گزاره‌ای در واقع باید و نباید هست، نباید از بدون پشتوانه میدان در واقع دیپلماسی خودتون رو پیش ببرید، و این میدان هستش که به دیپلماسی اعتبار داده. من این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که خب در صحبت قبل از منطقه گرایی صحبت کردیم، منطقه ما همینجور که اشاره فرمودید 15 کشور اطراف ما وجود داره، با کشورهایی که غالبا در واقع مصرف کننده هستند. این کشور با مشکل امنیت مواجه هست، با بحرانهای در واقع نظامی و ناامنی مواجه هستش. میدان ما، میدانی که جمهوری اسلامی اون رو در واقع این راهبرد رو در پیش گرفت، تونست تا حدودی در بین برخی از کشورها امنیت رو ایجاد بکنه و تونست یک چک معتبری برای دیپلماسی در واقع به دست بیاره. این هنر دیپلماسی هستش که این چک اقتصادی رو بره در واقع نقدش بکنه. الان به هر حال دیپلماسی در واقع مأموریتی که دولت 13 باشه در پیش بگیره این هستش که این چکی که میدان، سرداران رشید اسلام تونستن در واقع در منطقه به دست بیارن، با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی برن اون رو نقد بکنن. بنابراین در یک جمله این که در منطقه غرب آسیا میدان و دیپلماسی توامان و مکمل با هم دیگه دارن پیش میرن و میدان پشتوانه دیپلماسی برای دولت بعد بایستی حتما باشه.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
ببخشید من در ادامه صحبت‌های عزیزمون مایلم که به خصوص برای جوان‌ها مصادیقی را از این قضایا مطرح کنم. در ابتدای جنگ تحمیلی ما حقیقتاً در میدان بسیار ضعیف بودیم، تازه انقلاب شده بود. شما نگاه کنید به قطعنامه‌های سازمان ملل، همش مبتنی بر آتش بسه، نه عقب نشینی. ما میدونیم که وقتی کشورهای قدرتمند از یک کشور حمایت میکنن آتش بس، میدونیم چی میخواهد شد. سالیان سال بعد اون کشور تحت اشغال باشه، هزینه پرداخت کنه. نمونهش فلسطین. یک، وقتی که ما رفتیم فاو گرفتیم، قطعنامه 598 صادر میشه. حد دقت کنید، سیستم سینوسی متاسفانه. وقتی فاو از دست دادیم، اون موقع ما قطعنامه تقریبا دیگه یواش یواش داشتیم میپذیرفتیم. وقتی که عراق دوباره انتهای جنگ اومد و تا نزدیک اهواز دوباره، وزیر خارجه ما رفت نیویورک، اما میخائیل یوهان ناتارق عزیز نرفت اونجا. وزیر خارجه وقت ما میگفت که بیشترین فشار روحی به من اونجا وارد شد، نمیخوام از کلامش استفاده کنم. یک، وقتی که ما در قبل از انقلاب ببینید چقدر ما سرزمین از دست دادیم به خاطری که مردم رو نداشتیم. نگاه کنید میدان همش نظامی نیست، امنیتی نیست، پیشرفته هم هست، مالا من مثالش خواهم زد. خب وقتی اونا نداشتیم اونا رو سرزمین رو از دست دادیم. زمان پهلوی اول، پهلوی دوم، بحرینی که جزء استان هفتم ما فارس و جزایر بنادر بود و سال 51 تقریبا دیگه از دست دادیم. خب توی بحث هسته‌ای در پیمان سعدآباد ما یک 3% غنی سازی بودند، 3-4% داشتیم. چه تحقیری بر ما صورت دادن. در خاطرات آقای جک استرو میگه من در قطار بودم، از من درخواست کردن یکی دو تا دونه سانتریفیوژ برای مسائل تحقیقاتی، گفتم نمیشه. اما وقتی که میرسی به 20% که باید بگیم خدا رحمت کنه شهید شهریاری رو، 5+1 برای اولین بار با یک کشور به قول خودشون جهان سومی میاد میشینه مذاکره میکنه، همون برجام هم تازه. و الان که رسیدی به شیخ هست، حالا امروز دولت امریکا 63% میتونی حرفتو بیاری به صحنه. اتفاقا اینطوری هم نیست که هر کس که تو میدان باشه از دیپلماسی هم بی بهره باشه. نمونهش همین شهید سلیمانی، هم در میدان بود، هم اگر اتفاق سیاسی در عراق میافتاد، در لبنان میافتاد، در سوریه میافتاد، در روسیه چگونه توانست با دیپلماسی میدانی بیاره روسیه را اونجا و حضور داشته باشه، کمک بده صحنه جنگ رو تغییر بدن. خیلی مهم هست. شما وقتی که حماس با سنگ میزد و حالا که داره با موشک میزنه، شما ببینید رژیم صهیونیستی نخست وزیرش عوض میشه. بنابراین من از اینها زیاد دارم که در حوصله این بحث نیست، ولی همیشه بحث سینرژی و هم افزایی میدان و سیاست و دیپلماسی باید باشه. به نظر من نقش مخربی است اگر کسی اینا رو از هم جدا کنه. به خصوص ایشون هم اشاره کردن در منطقه ما بدون قدرت شما دیپلماسیتون جلو نخواهد.
آقای دکتر، من بفرمایید، من دیپلماتم، واسه تبیین و در تعریف خودم از دیپلماسی میدان بگم. ببینید این رو هم یکی از اون در واقع تقافل بگیم یا بی‌اعتنایی بگیم در دستگاه سیاست خارجی به موضوع میدان هستش. در دنیای پس از جنگ جهانی دوم اساساً سیاست خارجی دیپلماسی رو در میدان دنبال میکنه. این معنیشه. اینکه ما بگیم یه چیزی به نام میدان، یکی به نام دیپلماسی، این مال ایدئالیست‌ها بوده. دوره مثلا صفویه و غیره، یک کشور دست سوم که میرفته دیپلماسی لباس شیک میپوشید میرفت خدمت پادشاه کشور متوقف اون فی، تعظیم میکرد و مراتب آمادگی و ابراز تمایل و اینا میکرد.
آقای دکتر در زمان همون صفویان که فرمایید تو جنگ چالدران، چون ما توپخونه نداشتیم باز اونجا مشکل
هم داشتیم،
مجبور شد صفویه پایتختش رو از اردبیل آورد قزوین، بعد اصفهان.
آره حالا اون که یه بحث جداگانه تو جنبه شکست هاست. ولی امروز در دنیای امروز ما، من تو صحنه میدانی افغانستان خب میگم 30 سال دارم کار میکنم دیگه، ببینید دیپلماسی تو میدان معنا پیدا میکنه. من زمانی که سال 2000 رفتم چین، رفتم روم، برای همین بحث مذاکرات. اونجا ما چند تا منو وقتی بردن شهر رو نشون دادن، در میدون راهن روم یه جایی بودم، یه 7-8-10 تا مغازه بود، توش چینی بود. گفتم اینا از کجا اومدن؟ گفت اینا یه مدتی یه سالی هست اومدن اینجا، فک فامیلشون هم یواشکی آوردن اینجا کارگر کردن. خب این قضیه گذشت. سال 2006 من سفیر شدم تو روم. اونجا رفتم با سفیر چین دیدار کورتزی و آشنایی داشتم. وقتی با ایشون صحبت می‌کردم، خب تو این